الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني ظاهرا از همین جهات بده بند به نظرم همین میرسه که خلاصه تو همین سوال ها بود الحمد لله الذي اسأله فيعطيني وان كنت بخيلا حين يستغرزني والحمد لله الذي اناديه كلما شئت لحاجتي واخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي إن مزامين مزامين واحدها در این مزامین حضرت سجاد سلام الله علیه استناد خیر و منقبت و کمال و فعلیت را منحصراً به جانب پروردگار قرار میده و استناد ضعف و نقصان و فقر و امساک و خلع و منقصت را به جانب طبیعت انسان و طبیعت آدمی قرار میده. هم اختصاص به خدایی دارد که ادعوه فیجیبونی، هر وقت او را بخوانم اجابت مرا می کند. این استقبال ادعوه دلالت بر استمرار داره، یعنی این وضعیت و این حالت مستمرن وجود داره. شیمه پروردگار این طور است، صفت پروردگار این طور است. صفت پروردگار صفت اجابت است. حالا چرا هم اختصاص پروردگاری دارد که ادعوه فیجیبنی؟ مگر حالا کسی که اجابت انسان را میکنه مستحق حمده، مستحق ستایشه؟ ما یه شخصی رو صدا میزنیم، ما هم اجابت میکنیم میاد، حالا این مستحق حمده. از یه شخصی چیزی میخوایم، او اعطا میکند، این مستحق حمده. با یه شخص کاری داریم، بهش مراجعه میکنیم، او دعوت ما رو اجابت میکند، مهمانیست، او را دعوت به منزل میکنیم، اجابت میکند، این مستحق حمده. چرا اینجا ایشون نسبت به پروردگار میفرماد هم اختصاص به اون خدایی دارد که ادعوه فیجیبنی؟ در اینجا دو مسئله هست که باید مد نظر قرار داد. یکی این که همونطوری که عرض شد این ادعوه دلالت بر استمرار داره و این جهت استمرار خودش یک صفتی است که انحصار به ذات پروردگار داره و غیر از ذات پروردگار هیچ موجودی دارای این صفت نیست، که هر وقت شما بخواید اجابت کنه. شما در عالم کیو سراغ دارید؟ بالاخره افراد صبح از خواب پا میشن میرن سر کار و درس و اداره و محل کار و اینا دیگه. آدم تلفن میکنه، آقا هنوز در خانه هستم، باید برن سر کار، بعد تلفن بزنید. خیلی صبر میکنیم، دو ساعت، ساعت 8 میشه، 9 میشه، تلفن محل کار میزنیم، آج آقا هنوز تشریف نیاوردن، در راه هم. وقتی میان ساعت 10 تلفن میکنیم، حاج آقا کمیسیون دارن. بسیار کی تلفن کنیم؟ 11 تلفن میزنیم، حاج آقا چای میل میفرماین، بستنی میخورن. پس یه آخر یه وقتی بگید که ما اون وقت که تلفن میکنیم ایشون باشن. ساعت 12 حاج آقا تشریف بردن نماز. میگه خدمت رو عرض میکنم چون به سر خودم آمده میگم، ما یعنی قلوب و اقراق نکردم. حالا بستنیشه چرا، ولی چایش اینه هاشون شاید اونم بوده. بعد ساعت 1 تلفن میکنیم، حاج آقا تشریف بردن خونه. قضیه میفته برای فردا. خیلی بالاخره خیلی لطف و عنایت کنن، تلفن انسان جواب میدن، بعدم انسان این ور اون ور میفرستن. برید پیش آقا، برید پیش ایشون، برید. خب انسان صبح از خواب بلند میشه تا شب، دیگه شب میره در منزل و با اهل و عیال و مطالعه و کار و برنامه، درست شد؟ اما اگر یکی فرض کنید ساعت 11 شب 12 به شما تلفن کرد کار داشت، حالا شما اول موقع خواب استراحت، البته اول نه، بعد ساعت 10 دیگه همه خواب باشن. میدونید که مرحوم آقا میفرمودن که باید زود بخوابید و از اون طرف زود بلند شید. حالا ما به یه همچین دستوریشون عمل نمیکنیم. و یا این که به یکیش عمل میکنیم، به اون زود خوابیدن عمل میکنیم، اقلا به یکیش عمل کرده باشیم. خدا رحمت کنه ایشون، گاهی کسالت داشتن روزه نمیگرفتن. بله، ولی سحری میخوردن، سحری و افطار. گفتن که روزه که نمیگیریم، سحری و افطار هم نخوریم کافر مطلقی. حداقل این افطار رو بخوریم که بهمون نگن. انسان باید زود بخوابه و شب، تا اینکه بتواند آمادگی و تهیه داشته باشد. بالاخره وجود ما تعلق مادی دارد و خود نفس تعلق مادی این موجب انصراف نفس است از اون جنبه تجردی. هر وقت اون جنبه تجردی غلبه کنه، از این تعلقات مادی در بیاد، اون وقت خواب و اینها نمیتونه تأثیر بگذاره. ولی تا وقت این جنبه تعلق به ماده وجود داره، محکوم به قوانین ماده است. لذا این دستورات هم برای همین جهت میده، درست شد؟ حالا یک کسی ساعت 12 به شما تلفن کنه، سلام علیکم، آقا فردا راستی برای ما این کار انجام میدی؟ میگه مردی که خجالت نمیکشی، آخه ساعت 12 موقع تلفن کردن از خواب ما رو بیدار. یه وقت ما تقریبا قبل از ماه رمضان بود، چند مدتی پیش، خیلی خسته بودم، تا ساعت 11 مطالعه و اینها داشتم و آمدم استراحت کنم. همین که داشت خوابم میبرد یه دفعه تلفن زنگ زد. گفتم هی بر دارم بر ندارم. اون آخه کسی که در این موقع ساعت 11 و نیم تلفن میکنه حتما باید کار خیلی مهمی داشته باشه، یا یکیش مرده یا یکی زنده شده یا عرض کنم رسولت خیال نمیکنم در این درجه از اهمیت باید باشه. اومدیم برداشتیم تلفنو، گفتم یه مخدری از یکی از شهرستان، سلام علیکم آقا، فقط میخواستم صداتونو بشنم. یه عرض سلام میکنم. خودم خیلی متشکرم، چون خدا بهتون توفیق بده. ممنونم. یه خدا هواپرسی کرده گوشه گذاریستن. حالا بله مثلا اینطوره دیگه. اما خدا اینطوری نیست. خدا هر وقتی که ما بخواهیم اجابت میکنه. دو بعد از ظهر او را صدا کنی میگه لبیک، سه بعد از ظهر میگه لبیک، نصف شب لبیک، قبل از اذان صبح میگه لبیک، موقع طلوع آفتاب میگه لبیک. این اذکاری که قبل از طلوع آفتاب، موقع غروب خورشید، موقع ظهر، قبل از ظهر، فسبح بحمده که قبل قرم درب بگه قبل طلوع شمس و قبل غروب، لین و علا النهار و اطراف النهار، این مال چیه؟ تسبیح یعنی چی؟ تسبیح یعنی اجابت از او، اجابت از ناحیه او دیگه. معنای تسبیح سبحانک گفتن یه جواب میخواد، الحمدلله گفتن یه جواب میخواد، الشکر لله گفتن یه جواب میخواد، لا اله الا الله جواب میخواد، اینا همه جواب میخواد. جواب نیاد فایده نداره، باید جواب باشه. مرحوم علامه طباطبایی به روز خدمتشون بودیم به اتفاق مرحوم آقا، ایشون می‌فرمودن یه روز پروفسور کربن خدا رحمتش کنه، هانری کربن فرانسوی بود، اون در بین صحبتهایی که ما با ایشون می‌کردیم این مطلب رو گفت، گفت یکی از ادله حقانیت اسلام به خصوص تشیع که حالا یه جهت خاصی داره بر سایر ملل و بر مکاتب مانند یهود، مانند نصرانیت، هنود، بودایی ها و سایر ملل این است که اونها وقت عبادتشون محدوده و مکان عبادتشون مکان محدودی است. پس اون که در یه وقت خاصی میرن در معبد، حالا نصرانی ها روز یک شنبه میرن کلیسا، یهودی ها روز شنبه میرن برای کنشت، هنود عصرها باید برن، بعضی از طوائف قبل از ظهرها باید برن، و اصلا زمان و مکان عبادت اینها در یک همچنین وقته. ولی در اسلام نه زمان عبادت زمان محدودی است و نه مکان عبادت مکان محدودی است. جعلت لیل ارض مسجدن و طهورا، هر جای زمین شما میخوای عبادت کن، قسمی نباشه عبادت، هر جا میخوای باشه، در امکنه مکروه نباشه، در حمام نباشه، در شوارع نباشه، در مزبله نباشه، در اماکن منتنه و دارای رائحه کریه نباشه، هر جا میخوای عبادت. البته افضل این است که عبادت در مسجد انجام بشه، در مسجد محله یک ثواب داره، در مسجد شهر یک ثواب داره، در مسجد جامعه ثواب داره، در مسجد کوفه یک ثواب داره، در حرم امیرالمومنین هر رکعت ثواب 200,000 رکعت نماز داره. درسته. خب این به خاطر اهمیت خود. ولی جعلت لی الارض و مسجدا، وضو نداریم، همینجا بزنید روی خاک، تعمل کنید، بزنید روی سنگ تعمل کنید، نیست بزنید روی چوب، نیست بزنید روی فرش، هیچ منعی نیست. نماز انسان، بعد انسان نماز بخونه، حال ترس داره نمازش جوری دیگه است، در حال غرق شدنه، یک الله اکبر بگه و نماز حساب میشه، درست شد؟ ارتباط همیشه برقراره، این اختصاص به اسلام داره، یعنی هیچ وقت و هیچ لحظه ای از لحظات بین انسان و بین خداوند متعال حجاب و ستری وجود نداره. همیشه در اوقاتی که انسان مشغول به تلاوت قرآن، خدا داره با انسان صحبت میکنه، در اوقاتی که انسان مشغول نماز، انسان داره با خدا صحبت میکنه، در سایر اوقات انسان مستحب است که لسانش به ذکر خدا مشغول باشه. یکی از دستوراتی که مرحوم آقا میدادند این بود که میگفتند در هر وقتی که در اوقات فراغت توی خیابون راه میرید، نشستید یک جایی در یک جمع، آهسته لا اله الا الله بگید. این لا اله الا الله اثر تکوینی داره. هر لا اله الا الله یک اجابت از طرف اوست. سالک وقت خالی نداره، هیچ، یا باید به ذکر خدا مشغول باشه یا باید به کاری که در راه رضای خداست باید اشتغال داشته باشه. مثلا معنی نداره این حبل منقطع بشه، این ریسمان و این تعلق معنا ندارد که قطع بشه، همیشه همینطور. در همه ایام، هر روزش یک حالی داره، هر ماهش یک حالی داره، هر لحظه از لحظاتش یک خصوصیت داره. البته انسان باید بهترین لحظات را برای فراغت خودش انتخاب کنه. درست شد؟ الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی، هر وقتی او را بخوانم او اجابت میکند. و این اختصاص به اسلام نداره، حتی یهود با این مکتب غلط و مش و مرام باطلی که دارن، اونها هم همینطوره، هر وقت خدا رو بخواد اجابت میکنه. نصارا همینطور، بت پرست همینطور، بت پرسته ولی تعلقش قطع نشده، اجابت میکنه. امام صادق علیه السلام به اون دهری فرمودند در وقتی که منکر خدا را میکرد، ابن عبدالعوجا، آیا شده در وقتی که در دریا حرکت کنی و قایق تو، کشتی تو در حال غرق شدن باشه؟ گفت بله، یک سفری برام اتفاق افتاد. ببینید، و حضرت هم خبر داشته دیگه. بعد حضرت فرمودند در اون حال یأس و ناامیدی چه تفکرات و چه تصوراتی بر تو خطور میکرد؟ گفت در اونجا دلم به یک سمت گرایش داشت، قلبم به یک سمت تمایل داشت و فقط او را باعث نجات میدیدم. حضرت فرمودن همون خداست، اون سمتی که خارج از علل و اسباب طبیعته، اون سمتی که از محدوده وسائط بیرونه، اون همون عبارت از وجود بسیط دیگه، اون عبارت از پروردگاره. درست شد؟ یعنی چیز ملحد دهریه ولی تعلق و ارتباطش قطع نمیشه. خودش میاد پرده میندازه، خب پرده رو بزنی کنار. خدا پرده ننداخته، ما خودمون میایم پرده میندازیم، خودمون میایم هی حجاب روی حجاب برای خودمون باز میکنیم، به وجود میاریم، خودمون میایم موجب ابتعاد خودمون میشیم. اینطور نیست. حالا کسی که دارای یک همچنین خصوصیتی هست، این موجب حمد نیست، موجب ستایش نیست، یعنی وجودی است که در همه حال آماده به خدمت، در آماده به خدمت ما، هر وقتی بخوایم بریم سراغش میگه من حاضرم. خب یک همچنین، اگر ما ارزشی را در عالم در این رابطه مد نظر قرار بدیم، بخوایم یک کسی را حمد کنیم، بگیم آه این یه آدمی است که هر وقت رفتیم پیشش ما را دست خالی برنگردونده. بالاخره این کیه؟ انسان باید باشه دیگه، باید انسان باشه. خب بالاخره همین انسان در بعضی از اوقات دست ما کوتاه دیگه، پس باید این یک موجودی باشه که مافوق این موقعیت و مافوق این مرتبه قرار گرفته باشه. پس این هم اگر قرار باشه یکی از ارزش ها را ما در عالم ارزش ها و در عالم معیارها و در عالم مقدسات ما یکی را اجابت دعوت مسترین بدانیم و اجابت دعوت سائلین بدانیم، اون شخصی که مرتبه اولیا را از تقدس به خود اختصاص داده ذات پروردگاره، که هر وقتی که سراغش بریم هست. همین الان، همین الان ما توجه به او بکنیم میبینیم اجابت میکنه. الان ساعت فرض کنیم نمیدونم چند، 9:08 چی، یک ساعت دیگه همینطوره، یک ساعت و نیم دیگه همینطوره، ساعت 12 همینطوره، یک همینطوره، 2 همینطوره، هر وقتی که بخوام. هیچ وقت نمیگه من خستم حالا برو 2 ساعت دیگه بیا، فعلا خستم سرم شلوغه، هیچ وقت نمیگه. ولا تأخذه سنتون ولا نوم، نه سنه چرت ناس او را میگیرد و نه نوم، همیشه بیداره. خب این از این نقطه نظر او مستوجب حمده از این جهت. مطلب دوم که از آن جهت مستوجب حمد است این است که این اجابتی که او می کند آیا در ازای یک امری است یا در ازای یک امری نیست، و این خیلی مهمه. آیا ما وقتی از او طلب میکنیم، ما از او طلب میکنیم، آیا حتما باید اجابت کند؟ یا این که نه، لازم نیست اجابت کنه؟ و آیا اجابتی که می کند در ازای عملی است که ما انجام داریم، یعنی جنبه معامله دارد و جنبه داد و ستد دارد یا نه؟ خداوند متعال وقتی که اجابت می کند اجابت بلا عوض می کنه. در مرتبه ذات پروردگار داد و ستد اصلا معنا ندارد، هر چه انسان در اون بارگاه و در اون موقعیت دست خالی تر باشد زودتر قبولش میکنن. هر چه انسان در اونجا تهی دست و فقیر باشه زودتر راه پیدا میکنه، زودتر. یه دست بزرگان، یه شخص بزرگی به اتفاق مریدان خودش حرکت میکنه و میاد برای دیدن شخص دیگری. ظاهرا این قضیه در نفحات جامعه، نفحات ظاهرا دارم یا در تسلیت اولیه اتا یادنم، میاد برای دیدن یک بزرگ. وقتی که میرسه در اونجا با شاگردانش، میگه هر کسی خود را قابلیت ادراک محضر شیخ میبیند بیاد تو، هر کی نمیبینه نیاد. همه میرن یکی میمونه پشت در. میگن تو چرا نمیای؟ میگه والا من شو شرط گذاشته، شرط گذاشته که قابلیت داری بیا، قابلیت نداری نه. منم قابلیت ندارم. من وقتی به خودم نگاه میکنم، به وضعیت خودم نگاه میکنم، میبینم نتوانستم یک موقعیتی که مدرک او ادراک کند حضور او را و محضر او را دارد. وقتی میرن تو، به دفعه اون شیخ استاد که رفته بودن به دیدنش میگه اون کسی که قابلیت محضر ما را دارد چرا نیامده؟ این مسئله عکسه. در وهله اول باید اظهار مسکنت بشه، این اظهار مسکنت خودش قابلیت. اما اگر گفتیم نه اخی، ما قابلیت داریم، ما تهیع و استعداد داریم، اگر گفتیم میذارم سر کار، اونا هم خوب واردن، استاد همچین میذارن سر کار تا 10 سال نفهمی سر کار. خواب میاد، مکاشفه میاد، حالات میاد، همه سر کاری ها. به اندازه یه سر سوزن بالا نمیره طرف، همش تخیلات، همش اوهام، همش وارد شدن در احوا. همش حتی بعد 10 سال نگاه میکنه، آیا خدا بخواد دستشو بگیر، میبینه عجب تو چه مسائلی گیره، اصلا این 10 سال چیکار میکرده، تو چه مطالبی گیره، از چه امتحاناتی نمیتونه در بر بیاد، از بعضی از نهای نمیتونه. بر سر بازار عشق کس نخرد ای رفیق، از تو به 1000 کشف و کرامات را. اینجا بهترین متاع و ارزشمند ترین بضایع در این سوق و بازار متاع فقر و متاع درماندگی و بیچارگی. و شما نگاه کنید به این امام سجاد، نگاه کنید این فقراتی که امشب میخوندن، واقعا انسان از خودش خجالت میکشه. این امام سجاد از اول دعاش الهی لا تعذبنی با عقوبتک تا آخر دعای ابی حمزه، شما نگاه کنید ببینید هیچ میگه من کسی هستم، من اون کسی هستم که امام بر خلائقم. دیدید تو کدوم یک از این عباراتش دیدید من اون کسی هستم که صاحب هستا، نه این که نیستا، دروغ هم نیستی. امام سجاد، امام چهارم، امام چهارم مکتب تشیع، و مقامش با سایر ائمه هیچ فرق نمی کنه به اندازه سر سوزن، هیچ تفاوتی با مقام پدرش هم نداره، کلها نورون واحد. هیچ دیدید تو اینا بگه ما صاحب انا الذی صاحب الولایت الکبر الالهیه، دیدید انا الذی آمر علی جبرئیل و میکائیل و اصحاب، انا الذی بیدی ملکوت کل شیء ملکوت هستا، نه این که نیست، ولی دیدید بگه یکی از این عبارت ها رو بیاد بگه، تمام عالم وجود در دستشه ولی چه عبارت هایی میگه؟ خدایا من گناهکارم، خدایا تو غفوری، خدایا من عاصی هستم، خدایا تو غافر الذنبی، خدایا ما بخیلیم تو جوادی، خدایا ما مسکینیم تو چی هستی، خدایا ما. دروغ چه نمیگه؟ سر مارم که نمیخواد کلا بذاره، امامه، واقعا داره میگه، واقعا از صمیم قلبش داره میگه. این چیه مقصود؟ امام سجاد رنده، امام سجاد زرنگه، امام سجاد به سر مسئله پی برده، ما پی نبردیم. رندا میفهمن قضیه چیه، اون به سر قضیه پی برده که در دستگاه ربوبی بالاترین متاعی که موجب قبول بارگاه پروردگاره متاع فقره، متاع احتیاجه. اینو امام سجاد فهمیده، ما نفهمیدیم، در جا میزنیم، هی بالا میریم هی پایین میام. خب به هر اندازه‌ای که بدانیم به همون اندازه چی هستیم؟ خب نزدیک دیگه، و به هر اندازه‌ای که بدانیم در کارمون اثر میگذاره، در اعمال خارجیمون تأثیر میگذاره، در رفتارمون اثر میگذاره، جنبه استعلاء و بلند منشی و علو و استکبار و عناد در امام سجاد وجود ندارد، صفر است. این مسئله پیغمبر وقتی میگه الفقر و فخری، برای همین میگه دیگه، افتخار من رسول الله بر سایر موجودات این است که من به حقیقت فقر رسیدم، حقیقت فقر را دریافتم. درویشا میگن لباس فقر، لباس فقیر فلان، این لباس فقر و اینها، این چیزها، اینا از همین گرفتن، از هم خلعت فقر را از دست فلان درویش بپوشی. خلعت فقر یعنی مثلا جبه ایست که میدن و نمودار این است که خلاصه دیگه این فقیر است و خلاصه از انانیات و اوصاف استکبار بشری بیرون آمده دیگه، قابلیت برای تجلی انوار پیدا کرده مثلا به هوای حالا حساب خودش. خلعت فقر، خب این مطلب قابل اهمیت، این مسئله هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات. هم در مقام ثبوت خدا به کسی چیزی نمیدهد الا اینکه از این مطلب و از این نکته در وجود او باشه. و کسی چیزی را متوجه نمی شود الا اینکه این مطلب را بفهمد. هر دو جنبه ثبوت اثبات در این مسئله لحاظ شد. و اینجاست که حمد اختصاص به پروردگار داره، یعنی اعطاء خدا بر اساس فقره نه بر اساس عوض و معوض. اینجا آدم میره پیش یکی، اون که جواب میده فکر اینو میکنی که فردا بیاد پیش این داد و ستد کنه دیگه. امروز میریم پیش آقای رئیس کار اون ده ها، این میدونه اینم یه کاریه، یه کاری هست، میگه حالا راش میندازن که فردا اونجا گیر میکنم بیاد به دادم برسه. این داد و ستده، این که داری میبینی الحمدلله کم هم نیست، این داد و ستده. اگر رفتید یکی رو پیدا کردید از همین ارباب و مسئولین که هر وقت رفتید پیشش داد، ولو بداند اگر آمد پیش شما، شما جوابشو نمیدید، سلام منو بهش برسونید، عوض مندم دست مبارکش را ببوسید. اما خدا اینجوری نیست، میری اجابت میکنه، دوباره پشت میکنیم، دوباره گناه میکنیم، دوباره میریم سوال میکنیم، اجابت میکنیم، دوباره گناه میکنیم، دوباره میریم. من اونم به بزرگی خودش خم به ابرو نمیاره، میگه کار تو گناه کردن، کار من بخشیده. تو کار خودتو بکن، ما هم کار خودمون میکنیم، ترکیب وظیفه خودش عمل کن. و انسان خودش خجالت میکشه دیگه، انسان دیگه از ترس عقاب گناه نمیکنه، از ترس روبرو شدن با اجابت خدا دیگه حیا میکنه. وقت اون گناه نکردن دیگه خیلی میچسبه، خیلی شیرین. آدم به یه مرتبه این میرسه که میگه خدا یا تو جهنم میخوای ببری منو، ولی گناه دیگه نمیکنه، خجالت میکشه. این مالی چیه؟ یعنی اینقدر کرم زیاده که آدم دیگه از رو میبره. درست شد؟ اینجا جای حمد داره. حمد یعنی در ستایش ذاتی که اجابت او بر اساس غنا و بر اساس فقر ماست، نه بر اساس عوض. انشاءالله امیدواریم که حالا این مطالبی شاید باز هم مونده باشه، امیدواریم که خداوند ما را موفق کند که این عبارتهای عالیت المزامین و رفیعه امام سجاد علیه السلام. چرا بخل کنیم؟ محاسم بگم تا مقداریش در حد در ما متقه، نه صد در صد، بله چرا بخل کنیم؟ اون چرا که امام سجاد میخواد در ما به برکت و لطف خودش و صاحب مقامات متحقق انشاءالله. اللهم صل على محمد.